بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. به گفته شاهدان دست کم 15 نفر در درگیری شورشیان شیعه و قبایل طرفدار حکومت یمن در کوههای شمال غربی این کشور کشته شدند. ساکنین استان سعدا روز یکشنبه گزارش دادند درگیری‌ها روز شنبه میان طایفه بختان و شورشیان زیدی آغاز شد. هنوز مشخص نیست علت آغاز درگیری‌ها چه بوده است. مقامات مصری نزدیک به 100 نفر از فعالان مخالف دولت را بازداشت کردند. این فعالان تصمیم داشتند اعتصاب سراسری را در اعتراض به قیمت‌های بالا و درآمدهای پایین در مصر برپا کنند. به گفته شاهدان مقامات امنیتی مصر در سراسر این کشور 94 نفر را دستگیر کردند. مقامات بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند در درگیری روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان در نوار غزه یک پسر فلسطینی کشته شده است. به گفته این مقامات این پسر در اثر برخورد ترکش گلوله تانک کشته شده است. همچنین به گفته آنان یک فلسطینی دیگر نیز زخمی شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای زمینی این کشور حملاتی را علیه مواضع شبه نظامیان در نزدیکی مرز این کشور انجام دادند. حزب مخالف دولت زیمبابوه روز یکشنبه اعلام کرد تقاضای رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور برای شمارش مجدد آرای ریاست جمهوری غیر قانونی است. یک سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک درخواست حزب زانو پی اف حزب حاکم برای شمارش مجدد آرا را خلاف قانون، غیرعملی و نشانی از تخلف در نتایج انتخابات اعلام کرد. از سوی دیگر دادگاه عالی زیمبابوه روز یکشنبه جلسه رسیدگی به شکایت حزب مخالف مبنی بر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آغاز کرد. تأخیر در اعلام نتایج این نگرانی را برانگیخته است که رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه قصد تغییر نتایج انتخابات را دارد. رابرت موگابه 84 ساله 28 سال است که قدرت را در دست دارد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در کابل پایتخت افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت وی ممکن است برای بار دوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند. آقای کرزای گفت وی از زمانی که قدرت را به دست گرفته به برخی اهداف خود دست یافته است. وی افزود اگر مردم افغانستان از عمل کرده من خوشنود هستند، من تصمیم دارم کارهای باقی مانده را به سرانجام برسانم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسش گفتگوهای خود را بدون دستیابی به توافقی بر سر طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا به پایان بردند. اما راه ادامه گفتگوها همچنان باز است. اودولمرت نخست وزیر اسرائیل به همسایگان خود سوریه و لبنان اطمینان داد تمرین نظامی دفاعی این کشور امنیت این کشورها را تهدید نخواهد کرد. آقای اولمرت در جلسه روز یکشنبه کابینه خود گفت همسایگان اسرائیل نباید در مورد تمرین 5 روزه دفاعی در سراسر این کشور نگران باشند. اسرائیل برای آماده کردن شهروندان این کشور در برابر حملات احتمالی تروریستی، جنگ و بلایای طبیعی تمرین نظامی 5 روزه را آغاز می‌کند. و اما در آخر آنکه فیلیپ ماسا راننده برزیلی فراری با پیروزی در مسابقات بحرین اولین پیروزی خود در مسابقات اتومبیلرانی فرمول 1 را به دست آورد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. روابط آمریکا و روسیه، نگاهی داریم به ملاقات رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه دریای سیاه. محدودیت‌های جدید برای رسانه‌ها در ایران، گفتگویی با مشالله شمس‌الواعظین. عملیات نظامی اخیر در بصره و داستان وساطت جمهوری اسلامی ایران در قضایای عراق. در گذشت چارلتون هستون، ستاره سینمای هالیوود، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. روابط آمریکا و روسیه و گفتگو درباره آن، به ویژه درباره استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی در سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست ناتو به اندازه خود نشست دارای اهمیت بود. پریچهره فرزام نگاهی دارد به سفر پرزیدنت بوش به سوچه در حاشیه دریای سیاه که به دعوت ولادیمیر پوتین صورت گرفت.
رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به بخارست پایتخت رومانی رفته بود تا ساعتی دیگر به واشنگتن باز می‌گردد. در این سفر لارا بوش بانوی اول آمریکا، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه و گروهی از مقامات ارشد دولت پرزیدنت بوش رئیس جمهوری را همراهی می‌کردند. پرزیدنت بوش پس از پایان نشست ناتو به زاگرب رفت و سپس بعد از ظهر روز شنبه 17 فروردین به دعوت همتای روسی خود به ساچی در کرانه دریای سیاه رفت. دو رئیس جمهوری شنبه شب در یک شام خصوصی که خانم بوش و چند میهمان دیگر نیز حضور داشتند شرکت کردند. ساچی که استراحتگاه رسمی رئیس جمهوری روسی است، حدود نیم قرن پیش ساخته شده و قرار است میزبان بازی‌های زمستانی المپیک در سال 2014 میلادی باشد. یکی از همراهان رئیس جمهوری آمریکا محیط میهمانی شام رئیس جمهوری روسیه را بسیار راحت و گرم توصیف کرد. در این میهمانی پس از صرف شام، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و آقای مدودوف رئیس جمهوری منتخب روسیه به همراه دو مترجم در یک جلسه خصوصی به گفتگو پرداختند. یک روز قبل از سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در سوچی در اطلاعیه چهارچوب استراتژیک همکاری‌های روسیه و آمریکا را منتشر کرد. در این اطلاعیه به اعلامیه‌های مشترک دو کشور در گذشته اشاره شده و میگوید روابط آمریکا و روسیه از یک رقابت استراتژیک به یک همکاری استراتژیک تغییر شکل یافته است. همکاری در آنچه به گسترش امنیت و رویارویی با تهدیدها انجامیده است. در چارچوب این همکاری‌ها باید از مبارزه با تروریسم بین‌المللی و جلوگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی نام برد. روز یکشنبه 18 فروردین ساعتی قبل از عزیمت پرزیدنت بوش از سوچی، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در روسیه اعلامیه دیگر به نام اعلامیه سوچی منتشر کرد و گفت سرفصل همکاری‌های جاری بین دو کشور شامل گام‌هایی است که برای گسترش امنیت برداشته می‌شود، تلاش‌هایی که برای جلوگیری از توسعه تولید سلاح‌های کشتار همگانی صورت می‌گیرد و پیکار علیه تروریسم جهانی و پیشبرد همکاری‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. در این اعلامیه همچنین آمده است که هر دو دولت به اجرای قانون، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، بردباری در برابر فرهنگ‌های مختلف، آزادی سیاسی و تجارت آزاد برای دستیابی به سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی خود را متعهد می‌دانند. نخستین بخش این اعلامیه ویژه توسعه امنیت است و سیستم دفاع موشکی در صدر آن قرار دارد. هر دو رهبر تمایل خود را به ایجاد سیستمی برای پاسخگویی به تهدیدهای بالقوه موشکی که در آن روسیه، آمریکا و اروپا به طور متساوی شریک خواهند بود، اعلام می‌کنند. قبل از صدور بیانیه اخیر، دو رهبر که برای آخرین بار در دوران ریاست جمهوری خود در سوچی در کنار دریای سیاه با یکدیگر ملاقات کردند، از روابط نزدیک دو کشور سخن گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت:
хочу вновь сказать и подтвердить. Мне всегда было приятно и интересно работать с американским президентом. Неизменно всегда ценил в нём.
میخوام این مسئله را مجددا تکرار و تاکید کنم که همکاری با رئیس جمهوری آمریکا همیشه برای من خوشایند و جالب توجه بوده است. من همیشه کیفیت انسانی و والای او، صداقت و گشاده فکری او را تحسین میکنم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز به نوبه خود گفت:
We spent a lot of time in our relationship trying to get rid of the Cold War. It's over. It ended. And the fundamental question in this relationship is, you know, could we work together?
ما وقت زیادی را در چارچوب روابط خود برای آنکه به دوران جنگ سرد پایان دهیم، صرف کردیم. جنگ سرد تمام شد. جنگ سرد به پایان رسید و اکنون پرسش اصلی در روابط ما این است که آیا می توانیم دوران جنگ سرد را پشت سر گذاریم؟
دفتر کاخ سفید در سوچی می گوید روسیه این مسئله را روشن کرده است که با تصمیم درباره استقرار سیستم دفاع موشکی در جمهوری های چک و لهستان موافق نیست. روسیه همچنین پیشنهاد جایگزین خود را نیز در این مورد پس گرفته است. روسیه در ماه ژوئن سال 2007 میلادی در نشست کشورهای گروه صنعتی 8 در آلمان به رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که بهتر است به عوض دو جمهوری چک و لهستان از مرکز رادار آذربایجان که در زمان اتحاد جماهیر شوروی پیشین بنا شده بود استفاده شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در سوچی در روسیه سپس به مبارزه علیه تروریسم جهانی و همکاری استراتژیک اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید هر دو کشور کوشش می‌کنند که هرچه زودتر روسیه بتواند رسماً به عضویت سازمان جهانی تجارت در ماه ژوئن سال جاری درآید. تلاش در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر دو جانبه، گفتگوهای اقتصادی برای گسترش مبادلات بازرگانی، مبارزه علیه تغییرات آب و هوایی، جلوگیری از قاچاق سلاح‌های کشتار همگانی و موافقت در همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بخشی از گفتگوهای پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین را تشکیل داده است. اما بخشی از گفتگوهای دو رهبر درباره ایران بود. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در سوچی میگوید ایالات متحده آمریکا و روسیه همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی که بتواند تضمین کننده آن باشد که برنامه اتمی ایران انحصاراً برای مصارف صلح آمیز است متحد هستند. هر دو کشور از ایران می‌خواهند از خواست‌های هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کند. در این اعلامیه آمده است که این تبعیت شامل قطعنامه‌های شماره 1737، 1747 و 1803 می‌باشد که از ایران می‌خواهد تولید اورانیوم و بازآمایی آن را به طور کامل و به صورتی که قابل تایید باشد به حال تعلیق درآورد. قطعنامه شماره 1803 سومین قطعنامه است که در تاریخ سوم ماه مارس سال جاری میلادی برای اعمال تحریم‌های فشرده‌تری علیه ایران با رأی موافق 14 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت به تصویب رسید.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روزنامه ساندی تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشت منابع نظامی و اطلاعاتی بر این باورند که در عملیات نظامی اخیر در بصره ایرانی ها در پست های فرماندهی، تاکتیکی و عملیاتی فعال بودند. این در حالی است که بنا به گزارش های خبری هفته پیش، عملیات نظامی بصره با پادرمیانی جمهوری اسلامی متوقف شد. در گفتگویی با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، مریم احمدی میپرسد در این دو خبر تناقضی هست یا اینکه هر دو میتواند درست باشد. علیرضا نوریزاده:
هر دوی این خبرها درست است، منتها باید به اون عمق خبر پرداخت و نگرش ورای یک نگرش ظاهری داشت. جمهوری اسلامی در همه ابعاد در عراق حضور داره، ولی حضورش در بصره حضور دیگری است. در طول 5 سال گذشته جمهوری اسلامی در بصره علاوه بر این که افرادی از وابستگان جمهوری اسلامی در درون نیروهای امنیتی و پلیس رفتن، ولی جمهوری اسلامی گروه‌هایی رو خلق کرد که این گروه‌ها به مرور هر کدام مصیبتی برای دولت عراق شدند، هر کدام گوشه‌ای از شهر رو زیر سلطه گرفتند. بصره برخلاف شهرهای شیعه نشین دیگر که سلطه اصلی در اونجا در دست مجلس اعلی، حزب الدعوه و در بعضی نقاط هم جیش المهدی هست، از اون ابتدا حزبی به نام حزب فضیلت در اونجا درست شد. حزب فضیلت موفق شد بالاترین تعداد نمایندگان مجلس رو از بصره و همینطور در شورای شهر به دست بیاره، ولی به مرور نیروهای مقتدا صدر، نیروهای مجلس اعلی، نیروهای میلیشیای حزب الدعوه و از آن فراتر گروهایی که جمهوری اسلامی درست کرده بود مستقیما، مثل حزب الله و مثل سار الله و فدایان قائم و انصار علی و گروهای مختلف دیگر، اینا در بصره پرچم بالا بردن و با داشتن سلاحایی که به صورت مستمر هم در داخل عراق قابل تهیه بود، هم از ایران براشون میمد، شهر بصره رو به شهر چهل کت خدا تبدیل کردند. این که میگویند جمهوری اسلامی در اونجا مداخله داشته، مداخله مستقیم داشته. حتی علاوه بر افراد وابسته و آموزش دیده، تعداد زیادی از افسران بلندپایه سپاه در بصره حضور دارند که بعضیاشون از معاودین سابق بودن، زبان عربی هم حرف میزنن و بعضیاشون نه. همینطور اعزام فردی از فرماندهان بلندپایه سپاه قدس به نام آقای باقبان به عنوان سرکنسول ایران در بصره، که به دفعات متهم شده که در توطئه برای کشتن فرمانده پلیس در اونجا دست داشته، همه اینا رو در کنار هم بگذارید میبینید وقتی که آقای مالکی تصمیم گرفت که حمله بکنه به بصره، مسئله عمده نیروهای مقتدا صدر نبود، بلکه در واقع مالکی تصمیم داشت به این ملوک و طوائفی که در بصره شده خاتمه بده، ولی با توجه به اینکه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی اغلبشون پنهان شدن و درون کشیدن، تمام حملات متوجه نیروهای جیش المهدی شد که با این تصور که این حملات علیه اونهاست به میدان آمدن و در نتیجه بیشترین تلفات رو دادن و در این حال بیشترین تلفات رو هم بر نیروهای دولتی وارد کردن. این از نظر مداخله. اما آنجایی که فرمودید در رابطه با میانجیگری جمهوری اسلامی، این میانجیگری نبود، بلکه زمانی که آقای مقتدی صدر گفت که اعلام جهاد میکنه و اعلام کرد که این حملات تماما متوجه او هست، دو تن از بلندپایگان حزب الدعوه و مجلس اعلی، یعنی آقای علی الادیب که نماینده مجلس هست و از نزدیکترین افراد با آقای المالکی، و همینطور آقای هادی العامری فرمانده سابق نیروهای نظامی بدر و عضو مجلس نمایندگان عراق، این دو به قم رفتن. هدف اینا رساندن یه پیام به آقای مقتدی صدر بود، چون در جریان درگیری متوجه شدن جمهوری اسلامی ضمن اینکه نفرات خود را عقب کشیده، ولی صدر رو به مبارزه و جنگ تشویق میکنه و انواع و اقسام امکانات هم از پول و اسلحه گرفته در اختیارش گذاشته. بنابراین اینها رفتن به سراغ آقای صدر که پیغامی بهش بدن، و پیغام این بود که اگر ایشون دست از عملیات بر نداره، طبیعتاً تمام عملیات متوجه او خواهد بود و گروهش، و دولت در این کار تردید نمی کنه. از اون طرف صدر هم که می دید در زمانی که با نیروهای دولتی می جنگه دست بالا رو داره، اما حالا که آمریکایی‌ها و بریتانیایی هم وارد ماجرا شدن و بریتانیا خروج نیروهاش هم از عراق به عقب انداخته، نگران شد. فضای شهر هم ضد جیش المهدی بود. بنابراین اینا رفتن با آقای صدر گفتگو کردن و او هم با مشاورانش، و تصمیم به این گرفته شد که فعلا اسلحه رو زمین بگذارن. جمهوری اسلامی هم در این ماجرا به هدفهای خودش رسید. از یک طرف چهرهش رو نشون داد که بله، علاقمند به میانجیگریست بین شیعه‌ها، ولی از سوی دیگر با تضعیف شدن نیروهای مقتدی صدر در شهر بصره، نیروهای دیگر ذخیره‌اش رو به میدان آورده و الان حزب الله و سار الله و حتی نیروهای وابسته به سازمان بدر، اینا هستن که دست بالا رو در شهر دارن.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که در گفتگوی با رادیو فردا در مورد نقش و نوع حضور ایران در بصره میگفت. بنا به گزارش‌ها، بر پایه یک مصوبه بودجه سال 1387 دولت که به تایید مجلس شورای اسلامی نیز رسیده، همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات کشوری موظفند آگهی‌های تبلیغاتی خود را پس از تایید شورای اطلاع رسانی دولت صرفاً در روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی و عمومی درج کنند. در حالی که شماری از محافل رسانه‌ای بر این باورند که این دستورالعمل جدید دولت مطبوعات مستقل را به ورطه ورشکستگی خواهد کشاند، مشالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در گفتگوی با رادیو فردا ضمن کمرنگ جلوه دادن این اقدام دولت، چنین محدودیتی را برای رسانه‌های مستقل و غیر دولتی یک توفیق اجباری توصیف می‌کند. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
در آغاز من از منظر حرفه‌ای نگاه کنم به این مسئله. یک بار برای همیشه مطبوعات بخش خصوص باید از ارتباط به اصطلاح ارگانیک با آگهی‌های دولتی قطع ارتباط بکنم و قطع امید بکنم و در پی یافتن منابع مستقل باشن برای خودشون از طریق جذب آگهی‌های بخش خصوصی که در این اواخر فعال شده. و نظر میرسه که یک توفیق اجباریه برای مطبوعات، این که وابستگی مطبوعات مستقل به خزانه به اصطلاح دولت روز به روز افزایش پیدا بکنه، دولت از همین طریق هم اعمال فشار میکنه و اعمال محدودیت و اینها، به دلیل همین به اصطلاح رگه ارتباطی مالی بین دولت و مطبوعات مستقل. این یک نکته است. نکته دوم، اصلا این آگهی ها ارزش چندانی برای مطبوعات مستقل و حتی مطبوعات دولتی نداره به لحاظ اقتصادی، برای اینکه با مصوباتی که خود دولت و با قیمت‌گذاری هایی که خود دولت میکنه، اساسا تا اونجایی که من مطلعم حتی مطبوعات مستقل و غیر دولتی از درج چنین آگهی هایی بعضا حتی ناراحتن، به دلیل بهای بسیار پایین اون که دولت اونو میپردازه و حتی در پرداخت اون با ماها تأخیر و نمیدونم اینها مواجه میشه. یک مطبوعه یا یک نشریه مستقل بنابراین دچار مشکل میشن خود روزنامه های غیر دولتی در این زمینه. نکته سوم، مطبوعات دولتی فقط در پایتخت هم مشکل کشور رو چیکار میکنه دولت. ما مطبوعات دولتی چندانی در استان ها مرکز استان نداریم و آگاهی های ناقصه و مزایده های مربوط به شهرستان ها و پروژه های عمرانی اینا چیکار خواهند کرد؟ بالاخره تو مطبوعات شهرستان ها و مرکز استان باید منتشر کنن چنین آگاهی هایی رو و اینا گزیرن که متوسل بشن به بخش خصوصی مجددن، یعنی به مطبوعات مستقل و غیر دولتی. در نتیجه من تصور میکنم این فقط منحصر به تهران خواهد بود و برای شهرستان ها که همون بهای ناچیز آگهی ها و قیمت گذاری های دولتی مفید میتونه باشه، همچنان به نظر من شهرستان ها و مطبوعات غیر دولتی شهرستان ها رو تأمین خواهد کرد، چرا که دولت چاره‌ای جز این نداره که اصلا متوسل بشه به مطبوعات غیر دولتی محلی یا مرکز استانی یا استانها یا شهرها. این نکته سوم. نکته چهارم، ببینید سیاست دولت احمدی نژاد در ارتباط با مطبوعات روشن بوده از روزهای اول. قطع سوبسیدها، قطع کمک‌های کاغذ، زینک، نمی‌دونم فیلم و نمی‌دونم از همین بسیار سوبسیدهای معمولی که صورت گرفت یا تخفیف‌های پستی و اینها که در همه جای دنیا وجود داره شروع شد و آرام آرام به سانسور رسمی و بعد دخالت قوه مجریه یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات در لغو امتیاز مطبوعات و امتداد پیدا کرد، تا حالا که این رگه به اصطلاح ناچیز آگهی های دولتی که در مطبوعات غیر دولتی هم منتشر می شود هم قطع کرده. در واقع به یک زبان دیگه دولت می خواهد به مطبوعات مستقل بگوید که شما باید به اصطلاح به فکر خودتون باشید و همین مبلغ ناچیزی که بابت آگه دولتی هم بهتون میدیم اینو قطع میکنیم. حالا اینو به حساب صرف جویی از بودجه عمومی اینها گذاشتن، ولی به نظر میرسه که سیاست پس ذهن دولت احمدی نژاد و وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی تحت نظارت ایشون پس ذهنشون ایجاد محدودیت بیشتر حتی از نظر مالی برای مطبوعات غیر دولتی محسوب میشه که اینه در ردیف سیاست های کلی دولت من ارزیابیش میکنم. ولی در مجموع من خوشحالم که مطبوعات غیر دولتی هرچی به اصطلاح نافشون، ناف اقتصادیشون و سوبسیدیشون بریده بشه به دولت، جرأت و جسارت بیشتری طرح مسائل خواهند داشت و از ترس قطع این کمک ها یا قطع این آگهی ها ناگزیر به خود سانسوری و اینها نخواهند شد. شاید این راهی باشه برای افسوده شده به اصطلاح میزان و آستانه جسارت به مطبوعات غیر دولتی برای طرح مشکلات و بحران های پیش روی مردم ایران به ویژه در مسائل سیاست خارجی و مسائل اقتصاد داخلی و بحران های آن.
نظر ماشاءالله شمس الوایزین روزنامه نگار در تهران را بشنیدیم. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. چارلتون هستون، بازیگر سینما و برنده جایزه اسکار در سن 84 سالگی درگذشت. فیروزه خطیبی مروری دارد بر زندگی او.
چارلتون هستون با چهره مردانه و صدای بم پس از بازی در نقش موسا در فیلم ده فرمان سسیل بی دومیل در اواخر دهه 50 میلادی به معروفیتی جهانی رسید، از سال 2002 از یک نوع بیماری شبیه به آلزایمر رنج می برد و هنگام مرگ 84 سال داشت. این بازیگر که تصاویر او در حالی که چوب دستی به دست دارد و شاهد معجزه جدا شدن آب دریای سرخ برای عبور قوم یهوده است، تبدیل به یکی از نمادهای فیلمسازی هالیوود شده است، در سال 1959 برای بازی در نقش بنهور، یک قهرمان مذهبی دیگر، توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود سازد. در فیلم بنهور، چارلتون هستون در نقش یک یهودی نجیب زاده در داخل عرابه‌ای که با 4 اسب سفید به سرعت کشیده می شود، به مدت 15 دقیقه با رومیان یا همان دوستان کودکی خود مسابقه می دهد و یکی از بازی های افسانه‌ای فیلم های ماجراجویانه هالیوود را به تماشاگر ارائه می کند. چارلتون هستون در سال 2002 با تهیه یک فیلم ویدیویی کوتاه اما طنزآمیز و نیشدار مسئله بیماری خود را به اطلاع جامعه هنری هالیوود رساند. خصوصیات شخصیتی آقای هستون در سالهای آخر زندگی به خاطر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و تندروی سیاسی هنر بازیگری او را تحت شعاع قرار داد. او پس از آنکه در سال 1998 به عنوان رئیس انجمن ملی تفنگداران آمریکا برگزیده شد، به شدت از سوی جامعه هنری آزاد هالیوود و مخالفان حمل اسلحه فردی مورد انتقاد قرار گرفت. چارلتون هستون در پاسخ به این حملات از همان حرکت معروف موسی در فیلم ده فرمان هنگام جدا ساختن آب دریای سرخ استفاده کرد، اما این بار به جای عصای معروف موسی یک تفنگ سرپر چخماقی قدیمی را بالای سر خود نگه داشت. در سال 2002 در فیلم مستند بولینگ فور کالمباین ساخته مایکل مور نیز چارلتون هستون که از مصاحبه با این فیلمساز خودداری میکند مورد انتقاد شدید قرار گرفت. با این حال چارلتون هستون برای بازی موش و گربه‌ای خود با اورسون ویلز در فیلم تاچ آف ایول یا به سرایه های صحنه آخر فیلم سیاره میمون ها هنگامی که ناگهان مجسمه آزادی نابود شده را زیر خروارها خاک و شن کشف می کند و نقش قهرمان مرده اسپانیایی السید نشسته بر مرکوبی سفید همیشه به یاد خواهد ماند. به قول منتقد سینمایی مجله نیویورکر پالن کیل در نقد فیلم سیاره میمونها در سال 1968 چارلتون هستون یک قهرمان شبه خدایی است که با نیمرخی شبیه به عقاب سمبل آمریکا نموداری است از آنچه این کشور را نیرومند کرده است.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه برای تدوین برنامه‌های آینده تیم ملی تا دیدار در برابر تیم امارات تشکیل جلسه خواهد داد. قرار است در این جلسه در مورد اردوهای آماده سازی و همچنین دیدارهای تدارکاتی لازم برای تیم ملی برنامه‌ریزی شود. تیم ملی فوتبال ایران باید روز 13 خرداد ماه در سومین دیدار خود در بازی‌های انتخابی جام جهانی به مصاف تیم ملی امارات برود. ایران در دو بازی قبلی خود دو تساوی بدون گل و 2-2 را به ترتیب در برابر تیم‌های سوریه و کویت کسب کرده است. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برگزاری چند دیدار تدارکاتی با تیم‌های سرشناس و قدرتمند را تا قبل از بازی با امارات لازم دانسته است. تیم فوتبال امارات با کسب 4 امتیاز از 2 مسابقه در صدر گروه 5 قرار دارد و ایران با 2 امتیاز در مکان دوم ایستاده است. تیم فوتبال منچستر یونایتد پیشاهنگ مسابقات لیگ برتر انگلیس در مقابل تیم میدلزبرو متوقف شد. در ادامه هفته 33 این بازی‌ها یک شنبه شب شیاطین سرخ منچستری در زمین میدلزبرو به تساوی 2-2 دست یافتند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال جزیره منچستر یونایتد با 77، چلسی با 74 و آرسنال با 71 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. از سوی کمیته داوران فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، مسعود عنایت رئیس کمیته داوران ایران به عنوان مدرس داوران فوتبال بحرین را درس می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مه، مسعود عنایت که به زبان انگلیسی آشنایی کامل دارد و مدرس داوری فیفاست، در یک دوره کوتاه مدت 5 روزه در شهر منامه 35 داور فوتبال بحرین را با آخرین قوانین و مقررات داوری آشنا خواهد کرد. این کلاس از روز یک شنبه در محل فدراسیون فوتبال بحرین در شهر منامه آغاز شد. و زین‌الدین زیدان ستاره فوتبال فرانسه در خرداد ماه سال جاری در یک دیدار خیریه در کشور استرالیا به میدان خواهد رفت. زیدان پس از دیدار نهایی مسابقات جام جهانی سال 2006 برای همیشه از دنیای بازیگری حرفه‌ای خداحافظی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستاره پیشین تیم‌های فوتبال یوونتوس و رئال مادرید روز 11 خرداد وارد سیدنی می‌شود و روز 12 خرداد در یک دیدار خیریه در کالدونیای جدید به میدان خواهد رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها